شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30-3637 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
رادیو اقتصاد پویشی را آغاز کرده با عنوان پویش کار و تولید. هدف ما از این کار در رادیو اقتصاد حمایت از رونق کسب و کار، ترویج مشتری مداری و حمایت از گسترش اشتغال بانوانه. شما اگر کارآفرین و تولید کننده هستید و مایلید در این پویه شرکت کنید، همین الان با گوشی همراهتون عکس هاتون رو برای ما ارسال کنید. دقت کنید که عکس ها باید انعکاسی از فضای کسب و کار، شخص تولید کننده و محصول تولیدی در یک قاب باشه. دقت کنید عکس ها رو همین حالا از طریق تمام پیام رسان ها به نشانی @ کار _ تولید و شماره 0990-3365-707 برای ما ارسال کنید در رادیو اقتصاد. اگر در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و برای ما عکس‌های خودتون رو در فضای تولیدیتون همراه با محصولات تولیدیتون ارسال کنید، ما در برنامه‌های رادیو اقتصاد به عنوان کارآفرین و تولید کننده با شما گفتگو می‌کنیم، نوع فعالیتتون رو معرفی می‌کنیم، عکس‌های ارسالی شما رو در رادیو نما نمایش می‌دیم، در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های استانی شرکت داده خواهید شد، مشکلات کاری و شغلیتون رو از مراجع زیربط پیگیری می‌کنیم و خاطرات و نحوه راه‌اندازی کسب و کار شما رو از زبان صاحب عکس در برنامه‌های رادیو اقتصاد خواهیم شنید. همه این اتفاقای خوب زمانی خواهد افتاد که شما در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و عکسی از خودتون به عنوان کارآفرین و تولید کننده در محل تولیدیتون، اعم از خانگی یا کارگاهی، همراه با محصول تولیدیتون برای ما ارسال کنید. راه‌های ارسال @ کار _ تولید یا تلفن 0990-3365-707. شبکه رادیویی اقتصاد. اقتصاد و فرهنگ. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایون سلام، روزتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم این افتخار نصیب من و همکارانم شده تا با یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد و فرهنگ در خدمت شما عزیزان باشیم. لطفاً با ما همفکری بفرمایید، با ما همراه باشید. در برنامه امروز اقتصاد و فرهنگ قصد داریم درباره خصوصی سازی در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخن بگیم. محورهای موضوعی برنامه امروز عبارتند از مفهوم خصوصی سازی، علل روی آوردن کشورهای جهان به سمت خصوصی سازی، اهداف خصوصی سازی و روش‌های انجام آن و همینطور آثار و نتایج قابل انتظار سیاست‌های خصوصی سازی. پس اگر مایل هستید درباره موضوعات مطرح شده آگاهی کسب کنید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. یکی از مباحث داغ و مطالب روز اقتصاد ایران در این روزها موضوع واگذاری دستگاه‌های اجرایی دولتی به ویژه شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و میدان دادن به فعالیت‌های بخش خصوصی است. کارشناسان موضوعات و مطالب متنوعی را در این زمینه طرح و درباره آن بحث و تبادل نظر کردند که آخرین موضوع مربوط به بررسی اصل 44 قانون اساسی است. در این برنامه سعی کردیم تا با بهره‌گیری از منابع و کارشناسان مختلف مبحث خصوصی سازی و مسائلی که در این زمینه با اقتصاد مرتبط بوده رو بررسی کنیم. در ابتدای برنامه کلیاتی رو درباره خصوصی سازی در اختیار شما قرار میدیم. لحظاتی تأمل بفرمایید، با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده. هرچند که اعتقاد اقتصاددانان کلاسیک نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو نفی کامل نقش دولت‌ها نبوده، اما میتوان گفت که آنها به دخالت دولت در حوزه بسیار محدودی اعتقاد داشتند. این اندیشه تفکر غالب در دهه اول و دوم قرن 20 میلادی بوده. بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه پس از بروز بحران بزرگ غرب طی سالهای 1929 تا 1933 تأثیرگذاری سیاست‌های کلاسیک مورد تردید واقع شد و لزوم دخالت بیشتر دولت‌ها در امور اقتصاد و همچنین هدایت روند رشد و توسعه اقتصادی این کشورها به نحوی جدی‌تر مطرح شد. بنابر آنچه گفته شد لازم بود تا دولت‌های کشورهای در حال توسعه هم بر اساس نظریه‌های جدید توسعه دخالت بیشتری در اقتصاد داشته باشند و همچنین وظایف سنگین‌تری را به عهده داشته باشند، به گونه‌ای که طی دهه 60 و 70 میلادی این دخالت بسیار توسعه یافت. و در حقیقت این سیاست از تفکر اقتصاددان معروف انگلیسی جان مینارد کینز و طرفدارانش تبعیت می‌کرد. ولی پس از مدتی به دلیل کاران نبودن بنگاه‌های بخش دولتی و همچنین موفق نبودن آنها در رسیدن به اهداف مورد نظر، بحث خصوصی سازی مطرح شد که این امر از اواسط دهه 80 به بعد زیر تفکر اقتصاددانانی به نام نئوکلاسیک ها یا پولگره ها عنوان شد و در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفت. برای مثال در دهه 80 در انگلستان این موضوع اهمیت فراوانی یافت و به سرعت دولت مربوطه آن را گسترش داد. از دهه 90 به بعد هم تفکر جدیدی به نام همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی مطرح شد که مبنای فعالیتی خود را بر اساس دولت‌های رفاه گستر و توسعه گرا قرار داده است. و اما مفهوم خصوصی سازی. خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی برای تعادل بخشیدن بین دولت و بازار است که البته بیشتر به نفع بازار است. این کار با هدف افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، چون به لحاظ نظری خصوصی سازی متکی به اندیشه است که بر طبق آن محیط بازار زمانی برقرار می‌شود که رقابت کامل برقرار باشد و بخش خصوصی طوری عمل می کند که کارایی اقتصادی حاصل شود. در واقع خصوصی سازی به مجموعه ای از اقدامات گفته می شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می شود. با توجه به تعاریف مطرح شده، حرکت به سمت تعادل بازار و دولت با روش‌های متفاوتی صورت می‌گیرد که از جمله می‌توان به تقویت مالکیت بخش خصوصی، ابزارهای مالی و نهادهای قانونی مالی، آزادسازی و انتخاب سیاست‌های مختلف توسط دولت، مثلا طراحی سیاستی که موجب توسعه بخش خصوصی می‌شود، اشاره کرد. راه‌هایی که می‌توان خصوصی سازی را از طریق آن انجام داد شامل تدابیر سازمانی، تدابیر عملیاتی و تدابیر مالکیتی است. در این بخش از برنامه اقتصاد و فرهنگ از شما عزیزان دعوت می‌کنیم صحبت‌های آقای سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی رو بشنوید.
من خدمت همه شنوندگان محترم عرض می‌کنم که موضوع خصوصی سازی در نیمه دوم به اصطلاح قرن بیستم به این دلیل آهنگ تندی به خود گرفته و همه دولت‌ها تشویق شدن که سیستم اقتصادشون رو یک اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی آزاد، ورود و خروج کالا آزاد و همچنین کالاهای تولید کنن که رقابتی و رقابت پذیر باشد. علتش این بود که مدل‌های اقتصادی وقتی که مبتنی بر اقتصاد بخش خصوصی باشه و رقابت در اون حاکم باشه، این رقابت موجب میشه که قیمت تمام شده کالا در یک بازار رقابتی نسبت به قیمت در بازار انحصاری کمتر باشه. یعنی در سبد مصرف کننده یک کاهش قیمتی براش ایجاد میشه، مثل اینکه کالایی رو ارزان‌تر خریده. خیلی از مدل های اقتصادی را به این سمت میبره که دولت کارا، یعنی دولتی که اقتصادش را به بخش خصوصی و بخش غیر دولتی واگذار کنه. در تعاریفی که هست واقعا چه بخشی را دولتی انجام بدن و چه بخشی را خصوصی انجام بدن، ما دو تا کالا در اقتصاد داریم. یکی کالای عمومی هست. کالای عمومی کالایی است که مصرف کننده نهایی ندارد، یعنی هر فردی میتونه از لامپی که در یک پارک قرار گرفته استفاده کنه. آسفالت خیابان کالای عمومیه. دولت‌ها باید کالای عمومی تولید کنند. اما در خصوص کالای خصوصی، کالایی است که مصرف کننده نهاییش مشخصه و یک شخصی وقتی استفاده کرد دیگه برای دیگری قابل استفاده نیست. خصوصی سازی این فرصت را به مدیریت بازار هم تولید میده که جایی که واقعا بحث‌های دولتی هست، روابط دولتی هست، خیلی طول میکشه تا یه پروژه تمام بشه، یک وام گرفته بشه در پروژه دولتی، این بخش خصوصی این کار رو انجام بده. ولی اصولا در کشور ما سه تا بخش اقتصادی داریم: بخش تعاونی، بخش خصوصی مطلق و بخش دولتی. در کلان ما نمیتونیم واقعا بگیم یک کشوری تو دنیا الان وجود داره که بخش خصوصی مطلقه یا همه بخش اون دولتی یا تعاونی. بخش اون چیزی که الان در همه کشورها وجود داره ترکیبی از این سه تا هست، یعنی سیستم مختلفیه. اما فهم هر بخشی به نسبت استفاده از متغیرهای خصوصی سازی متفاوته. کشورهای زودتر گام برداشتن، بخش خصوصیشون عمق بیشتری داره. وقتی که عمق بیشتری داشته باشه، بخش دولت کوچکتر میشه و نقش دولت کمتر میشه. ما به خاطر اینکه به این سمت بریم، خب هم قانون به اصطلاح از 44 دیده شده که این باعث شده که بار دولت کم بشه، همین که واقعا با قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی این فرصت در کشور ما فراهم شده، زیربنای قانونی فراهم شده که افرادی که میخوان در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنن، در بخش کشاورزی، در بخش زیرساخت، صنعت، حمایت‌های قانونی بشن و چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی در این بخش مشارکت کنن. یعنی اقتصاد از به اصطلاح دولتداری، از بنگاهداری توسط دولت به بنگاهداری توسط بخش خصوصی هدایت بشه. ولی موانع مختلفی وجود داره. مثلا اولین مانعی که در خیلی از کشور هم سابقه داره بخش مدیریته، چون وقتی مدیریت میخواد نقش خودش رو به دیگری بده، خود به مدار مقاومت ایجاد میشه. دومین موضوعی که این آهنگ به اصطلاح خصوصی سازی، یعنی تبدیل این پارامترها به بخش خصوصی مانع ایجاد میشه، اینی که واقعا بعد تدیم که در کشور ما سرمایه بخش خصوصی نسبت به دولت هم اونچنانی نداره. مثلا ما مثل شرکت نظیر مثل بانک ملی یا بعضی شرکت های خود روستان اونقدر بخش خصوصی قوی نداریم که بتونن این مثلا تملک کنن، بخرن، مالکیت ایجاد کنن. این باعث شده که به صورت روند خصوصی سازی در کشور ما یک روند تقریبا آرومی و به صورت کندی باشه. ولی با تأکیدی که مقامات کشور ما دارن و قوانینی که ایجاد شده، مسیر و برایند اون به سمت اینی که به خاطر اینکه کیفیت کالا بالا بره، تولید بیشتر بشه، اشتغال بیشتر بشه، ما در جهت خصوصی سازی و تبدیل مدیریت از دولتی به بخش خصوصی کمک بریم. این روند خوشبختانه ادامه داره، ولی آهنگش خب فراز و نشیب داره.
آنچه شنیدید صحبت‌های آقای سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی بود. در این بخش از برنامه اقتصاد و فرهنگ قصد داریم به تعدادی از علت‌های روی آوردن کشورهای جهان به سمت خصوصی سازی اشاره کنیم. یکی از این علت‌ها فشارهای مالی است. برای مثال، به علت وجود بدهی در کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها سعی می‌کنند بار مالی بخش عمومی را کاهش دهند. طبق گزارش بانک جهانی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی سالهای 1975 تا 1988 که سالهای آغازین خصوصی سازی برای کشورهای در حال توسعه تلقی می شود، از 15.7% به 42% افزایش یافته که تقریباً دو برابر شده. دومین علت روی آوردن کشورهای جهان به سمت خصوصی سازی عملکرد ضعیف بخشای دولتی بوده است. از جمله ناکارآمدی، زیانده بودن، کیفیت نازل خدمات و تحقق نیافتن اهداف از پیش تعیین شده که این علل باعث شده حل مشکل را در خصوصی سازی ببینند. البته مشاهده نمونه های موفق هم بی تأثیر نبوده. برای مثال، فروش بیش از 30 شرکت دولتی در انگلستان و افزایش قابل توجه سهامداران و در نتیجه کامیابی‌های این کشور در زمینه خصوصی سازی الگویی برای سایر کشورها شد. همونطور که توضیح داده شد، خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی تلقی می شود. مهمترین اهدافی که کشورها از این سیاست تعقیب می کنند، عبارتند از کاهش نقش نظام دولت و هزینه های دخالت آن در فعالیت های اقتصادی، کاهش هزینه های بودجه دولت به علت پرداخت یارانه ها و انجام هزینه های سرمایه ای، گسترش رقابت و بهبود کارایی عملکرد شرکت‌های دولتی، گسترش بازار سرمایه، گسترش مالکیت وسیع سهام، کسب درآمد مالی جهت خزانه دولت و حداقل کردن بوروکراسی اداری. برای مثال، در جمهوری چک وجود نیروهای کار اضافه و بدهی سرسام‌آور بخش دولتی علت توجه به خصوصی سازی بوده. و در فرانسه کسب مبالغ قابل ملاحظه جهت تقویت خزانه هدف خصوصی سازی بوده است. در این بخش از برنامه اقتصاد و فرهنگ از شما عزیزان دعوت میکنم به صحبت‌های آقای دکتر قاسم علی صبوری، کارشناس امور مالی و اقتصادی توجه بفرمایید.
خصوصی سازی در اقتصاد یعنی با گذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی. چه دولت‌ها معمولاً از این واگذاری یا اهداف زیر دنبال می‌کنند؟ کوچک کردن حجم بدن اقتصادی دولت، فراهم آوردن زمینه‌های رقابت برابر در اقتصاد و افزایش بهره وری. همونطور که میدونیم بنگاه‌های اقتصادی وقتی در بدنه دولت قرار دارن، به ناچار به صورت تابعی از سیاست‌های دولت قرار خواهد گرفت که این با ذات اصلی فعالیت اقتصادی که ایجاد سود برای مالکان بنگاه و رونق اقتصادی برای جامعه است منافات داره. خصوصی سازی میتونه علاوه بر کوچک کردن حجم دولت رو از یک اجرا کننده فعالیت اقتصادی به یک ناظر و هماهنگ کننده تبدیل کنه که این همون وظیفه اصلی دولت ها هستش. چون که وقتی بنگاه های اقتصادی در اختیار دولت باشن، طبیعتا قوانین چرخش به سمت منافع این گونه بنگاه ها خواهد داشت. فراهم کردن بستر برابر برای رقابت در اقتصاد از دیگر مزایای واگذاری بنگاه دولتی به بخش خصوصی هستش که البته واگذاری زمانی ارزش داره که واقعا در اختیار بخش خصوصی باشه و تفکر بخش خصوصی بر اون حاکم باشه. همونطور که حضرت آقا هم در ابلاغ اصل 44 فرمودن، خصوصی سازی باید از طریق بورس انجام بگیره که این خودش تا حد زیادی اهداف رسیدن به اون تفکر اقتصادی بخش خصوصی فراهم میکنه. چرا که این بنگاه‌های دولتی که قابل واگذاری هستن به صاحبان اصلش که همون اقشار مردم هستن انتقال پیدا میکنه، چرا که اقشار مردم در بورس میتونن فعالیت داشته باشن، با هر حجم سرمایه میتونن در بورس شرکت و مشارکت داشته باشن.
آنچه شنیدید صحبت‌های آقای دکتر قاسم علی صبوری، کارشناس امور مالی و اقتصادی بود. در این قسمت شما رو با متداول‌ترین روش‌هایی که برای انجام خصوصی سازی وجود داره آشنا می‌کنیم. یکی از این روش‌ها عرضه سهام به عموم مردم است. روشی خوب برای اشاعه مالکیت به شرطی که شرکت سوددهی خوب و قابل اتکا داشته باشد. روش دوم عرضه سهام به گروه‌های ویژه است. یعنی یک بخش حقوقی یا حقیقی معین. روش سوم جداسازی واحدهای مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر و واگذاری مالکیت یا مدیریت است که این روش در حالتی اتفاق می‌افتد که امکان عرضه سهام وجود نداشته باشد و دولت به شدت نیازمند منابع مالی باشد. روش بعدی جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی است. این روش زمانی کاربرد دارد که واحدهای دولتی آنقدر بزرگ و گران باشند که توان بخش خصوصی در خرید آن پایین باشد. خصوصی سازی در سطح کلان بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی و داخلی، پسنداز ملی، کسری بودجه دولت، سطح دستمزدها، مصرف خصوصی، اشتغال و تراز پرداختها تأثیرگذار است. این سیاست می‌تواند باعث کاهش کسری بودجه دولت، تعدیل سطح دستمزدها، افزایش پسنداز و سرمایه‌گذاری و همچنین افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی شود. ممنون که شنونده این برنامه بودید. امیدواریم مطالب مطرح شده مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.